گوش میکنید.
ساعت 19:30 دقیقه به وقت ایران به بخش دوم مجله شامگاهی رسیده ایم. سپاسگزاریم از دوستانی که تا حالا همراه ما بودند و خوش آمد میگوییم به شنوندگان عزیزی که اکنون به ما پیوستند. در ادامه این بخش مانند هر دوشنبه برنامه نمای دور نمای نزدیک را خواهید شنید، اما پیش از آن خبرها را بشنویم از بهروز کارونی.
سلام آقای فاطمی و همطور شنوندگان گرامی. روسیه پیشنهاد اتحادیه عرب و کشورهای غربی را برای تعیین جدول زمانی جهت اجرای طرح 6 ماده کوفی انان در سوریه رد کرد. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز دوشنبه گفت دادن اولتیماتوم و تعیین جدول زمانی غیر واقعی به ندرت به حل مشکلات کمک می‌کند. وی تأکید کرد که تنها شورای امنیت سازمان ملل که روسیه یکی از اعضای صاحب حق وتو در آن است می‌تواند برای بشار اسد ضرب الاجل تعیین کند. در نشست روز یکشنبه دوستان سوریه، کشورهای عرب و غربی موافقت کردند از شورای امنیت سازمان ملل بخواهند فرصت مشخصی را برای اجرای طرح صلح کوفی انان از طرف حکومت بشار اسد تعیین کند. وزیر خارجه روسیه تاکید کرد مخالفان بشار اسد هم باید آتش بس اعلام کنند. عبدالرضا شیخ الاسلامی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی روز سه‌شنبه فردا برای توضیح درباره انتصاب سعید مرتضوی به ریاست سازمان تامین اجتماعی در مجلس حاضر می شود. تعدادی از نمایندگان مجلس خواستار استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هستند. انتصاب سعید مرتضوی به ریاست سازمان تامین اجتماعی با مخالفت شماری از نمایندگان مجلس روبرو شده است. زهره الهیان از اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس با اشاره به سابقه سعید مرتضوی در دادستانی تهران، سازمان مبارزه با مواد مخدر، واقعه کریزک و پرونده دانشگاه آزاد گفته است که ناکارآمدی وی به اثبات رسیده است. سعید مرتضوی متهم ردیف اول پرونده کشته شدن دست کم 3 نفر از بازداشتی‌های زندان کریزک پس از آغاز اعتراض‌ها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 بود. عماد حسینی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس افزایش قیمت بنزین را نیازمند تصویب قانون جدیدی دانست. او افزود که بر اساس قانون هیچ درصدی نمیتواند به قیمت بنزین اضافه شود. در روزهای اخیر گزارش‌های مبنی بر تصمیم دولت برای افزایش 20 تا 40 درصدی قیمت بنزین منتشر شده که با واکنش منفی نمایندگان مجلس روبرو شده است. خبرگزاری دولتی ایرنا به نقل از آقای حسینی نوشت که دولت باید افزایش بهای بنزین را در سال سوم اجرای سیاست هدفمند کردن یارانه‌ها از سر بگیرد، زیرا به گفته او در سال اول به اندازه 2 سال آزادسازی قیمت اعمال شده است. بر پایه آمار رسمی مصرف بنزین در ماه‌های اخیر افزایش یافته و به بیش از 70 میلیون لیتر در روز رسیده است.
بعد از شنیدن خبرها از آقای کارونی میرسیم به برنامه نمای دور نمای نزدیک از مهتاد قاسمپور. من با شما خداحافظی میکنم و از همراهی شما سپاسگزارم.
نمای دور نمای نزدیک.
در برنامه نمای دور نمای نزدیک ویژه کتاب و ادبیات با من مهرداد قاسم فر همراه خواهید بود. در برنامه این هفته مثل همیشه ابتدا سری میزنیم به چند خبر در حوزه کتاب و نشر در ایران و بعد یک مهمان ویژه خواهیم داشت. مهمان ویژه این هفته مسعود احمدی، شاعر و نویسنده معاصر از تهران با من خواهد. و اما خبرها. سیزدهم فروردین ماه خورشیدی برابر با اول آوریل 2012 میلادی سال روز تولد میلان کندرا، نویسنده نامدار چکه. این نویسنده زاده پراگ از سال 1975 به دلیل فشارهای حکومت کمونیستی وقت در فرانسه زندگی میکنه و از سال 1981 به تابعیت فرانسه در اومده. رمان‌های بزرگ و مهمی چون سبکی تحمل ناپذیر هستی، شوخی، کلاه کلمنتیس و چاپ نخست رمان خنده و فراموشی که همگی هم به فارسی ترجمه و منتشر شدن از شاهکارهای این نویسنده و شاعر چک تباره. این رو هم اضافه کنم که ترجمه فارسی رمان بار هستی میلان کندرا که با ترجمه پرویز همایون پور در سال 1365 از سوی نشر گفتار منتشر شد، حالا در نشر قطره چاپ و منتشر میشه و به رکورد چاپ 22 خودش رسیده. شعر معاصر ایران در دهه 70 تجربه گرایی محض و زبان ویژه خودش رو برساخت، اما در دهه 80 به سمت سادگی میل کرد. با این حال سادگی در این دهه در بسیاری اوقات تا مرزهای ساقط شدگی از ذهن و زبان شاعرانه هم فرو افتاد. مهمان این هفته من مسعود احمدی، شاعریه که در دهه 60 با ششمین مجموعه شعرش دونده خسته خودش رو خوش معرفی کرده بود. او با دهمین دفترش برای بنفشه باید صبر کنی در میانه دهه 70 نامش رو به عنوان شاعری با اهمیت در شعر امروز ثبت کرد. او 11 دفتر منتشر شده و 3 مجموعه منتشر نشده در کارنامه‌اش داره. مسعود احمدی مقالات و مصاحبه‌های متعددی هم در نقد و بررسی شعر معاصر داره و از جمله یکی از مخالفان سرسخت شعر مشهور به سهل و ممتنع یا ساده نویسی در دهه 80. آنچه که برداشتم هست از نوشته‌ها و مقالات شما این هست که مسئله اصلی شعر ایران درگیری بین یک ساده سازی در شعر هست و شعر سالمی که قرار هست دغدغه‌هاش دغدغه‌های خود شعر باشه، در عین حال که به پیچیدگی‌ها و خود بزرگ بینی‌هایی که خارج از شعر متعلق به حواشی هست هم نلغزه. من چنین برداشتی دارم از مجموع آنچه که از شما می‌شناسم، از شعر شما می‌شناسم و از مطالب شما می‌شناسم. شما خودتون توضیح بدید اگر من درست میگم یا اشتباه خواهش
میکنم. نه کاملا درست میفرمید، حتی کاملا درستی زدید. ببینید جریانی که به نام ساده نویس در شعر مطرح شد، به اشکال مختلف تحقیق شد، تبدیل شد به جریان مصنوع، به ذهن من جریانی نیست که از یک مطالبه تاریخی شکل گرفته باشه و لاجرم بتونه ادامه پیدا کنه. این اندیشه و سادگی زبان از ابتدای پیدایش شعر دری بوده و کسی نمیتونم مدعی باشه که من بنیانگذار آنم. آقای دکتر سیروس شمسا در کتابی دارن به سبک شعر بگونم، ایشان همین رو توضیح دادن که از ابتدای کارگیری شعر دری تا به امروز جریان ساده‌گویی و روایی یا قامزگویی به طور موازی با هم بودن. آدمیس شهید وسیع در قرن چهارم هجری شمسی: اگر غم را چو آتش دود بودی، جهان تاریک بودی جاودانه، در این گیتی سراسر گرد بگردی، خردمندی نیابی شادمانه. یه از این زیباتر روانتر.
خب البته استدلال شما کاملا منطقی است در این مورد که کسی که بگوید من بنیانگذار شعر ساده یا سهل و ممتنع یا از این صحبت ها هستم در شعر، خب حرف بی استدلالی است، به خاطر اینکه بنیانگذار شعر معاصر در واقع نیما بحث از نزدیک کردن زبان شعری به طبیعت زبان رایج صحبت کرد. بعد از اون فروغ بود که اون رو گسترش داد و شکل کاملتری از دل او در آورد. بعد از اون تجربه های تعداد فراوانی از شاعرانی که در دهه‌های بعدی و به طور مشخص مثلا مجموعه دفترهایی که در دهه 70 منتشر شد که مجموعه شعرهای خود شما و همینطور من اسم شاید اگر بخوام بیارم از مجموع دفترهایی که از گراناز موسوی، شهرام رفیزاده، یزدان سلحشور، بهزاد زرینپور، رضا چایچی، همه در جهت این بود که شعر به زبان سالمش نزدیک باشه و در عین حال استفاده بکنه از همه آنچه که شعر رو میتونه غنی بکنه. یعنی اگر هم تئوری و نظریه هم وجود دارن، اینها از شعر بیرون نزنه به صورت گلدرشتی و مخاطب در واقع جوهره این کلمات رو بتونه در شعر ببینه، نتیجه کار رو بتونه ببینه. ولی آنچه که ظاهرا در این سالها در شعر ایران مطرح هست این هست که به وسیله ادعی
رو میخوام عرض کنم. بله. خدمتتون ببینید 900 سال پیش اوتران مورالی که کابوس ابن اسکندر این جمله رو میگه، عنایت بفرمایید، آخه چطور میشه این رو نادیده گرفت و بعد من مدعی باشم که مبشر ساده نویسی در شعرم؟ میگه و اگر شاعر باشی جهد کن تا سخن تو سهل و ممتنع باشد، بپذیر از سخن قامز. خب نمیشه این رو چیز کرد و همطور که شما فرمودید بعد که ادامه بدید میرسه برای شاعران معاصر که نادیده گرفته شدن در این موضوع. من یکی دو قطعه خیلی کوتاه بخونم. این شعر که به نام شعر نان هست، اون مجموعه دونده خود بنده هست، دونده خسته من، سال 1967 چاپ اولش بوده، اسمش هست نان. از خانه بیرون میشویم پیش از طلوع و به خانه باز میاییم از پس غروب، گرده نانی مجال من نداد آفتاب قرص آفتاب را ببین. یا این شعر از رضا چایچی، کتاب بیچرسوزی چراغ چایچی، چاپ اول 1370. اگر این گونه میخواهی آزارم دهی، برای خوردنانی بریانم کن، تا میان برف با پرندگان گرسنه بمیرم. همچنین شعر شهرام رفیع‌زاده که این کتاب به نظرم از شعرها که تو گفتی چاپ اولش هم 1379 باید باشه. ببین چقدر زیبا میشود نباشی، ساعت ها و مدرسه ها زنگ بزنند، پرده ها و پرنده ها پر راه خودش را برود، میزان خودش را بگردد، درخت درخت باشد یا هر چیز دیگر. بنابراین بعد از شاعران اصل مشروطه، فروغ بیژن جلالی، احمد رضا احمدی، سهراب سپهری و بعد نسل بعدی است که شاعرانی است که خود حضرت علی هم از جمله خود شما به این زبان ساده و سالم روی آوردید.
نکته ای که هست این است که خیلی از شاعران بودن، مثلا خود شاملو رو هم ما داشتیم، یعنی برای که یه مقدار بس روشن‌تر بشه، ما شاملو رو هم داشتیم، فروغ رو هم داشتیم که اینها خودشون به شعری رسیدن که البته همه شعراشون هم همسط نبود. ولی بس این است که بسیار از کسایی که نهله‌های امثال شاملو یا رویکرد شاملو به زبان رو یا حس ورزی‌های شاعرانی شاملو رو پسندیده بودند، به دلیل اینکه از توانایی‌های او یا اینکه حتی از تجربه‌های فردی او به دور بودند، بعدن یک شکل شعر دستمالی شده کم ارزشی رو ارائه دادن که به شاعران شاملویی هم مطرحن اغلبشون. حالا شاید به ندرت کسایی باشن که مثلا شاعری مثل خویی باشه که روش اخوان رو در پیش بگیره و بتونه شعر خودش رو از دلش در بیاره. آیا نمیشه گفت که به هر حال این شعری که آمد و به عنوان شعر سهل و ممتنع ارائه شد، بعدن برای خیلی ها به دلیل اینکه درک درستی از موضوع نداشتن، ضعیف‌ترین بخشا این شعرها رو گرفتن و به عنوان شعر سهل ممتنع ارائه کردن، در حالی که در بین همین شاعران هم میشه اشعار خوبی پیدا کرد.
ببینید شاملو از آهنگ‌های فراموش شده تا ترانه‌های کوچک غربت تا کتاب‌های بعدیش یک سیره پرشتاب رو به کمال رو طی کرد. الان آقایان شاعران که این ادعاها رو میکنن تو سنین بالا، یعنی در واقع در حداقل در ابتدای سالمندی، یعنی 60 سالگی، و چون یک درک عوامانه از ذهن زبان که یک نگاه پوپولیستی است مبنای چنین ادعاهایی است و تقویت میشه از هر جان و هر سو، جوان به جای اینکه دور قدما دور چراغ بخوره و سختی ها رو تحمل کنه و تمرین کنه و بخونه و مداقه کنه،
خب بسیار از مجموعه های شعر برای شما فرستاده میشه، شما با بسیار از ناشران هم مرتبط هستید. من میخوام ببینم که در سال 90 وضعیت انتشار شعر چگونه بود به لحاظ کمی ابتدا و بعد به لحاظ کیفی چطور ارزیابی کردین این مجموعه‌ای که منتشر شد در سال 90؟
خرفیت هنرمند بلند میشه، برای این زحمت بسیار باید کشید. وقتی شما اینها رو زیر هم میگذارید، میبینید که زبان این اشعار اصلا تفاوت چندانی نیست، اصلا تفاوتی با هم نداره، و مثل که همه اینها رو یکی نوشته. در مضامین و نگاه ها گاهی تفاوت به کار جوان ها دیده میشه که البته تر و تازه تره، ولی نگران کننده نیست. من مطمئنم زیر این آقا اون کاری که اصیل است، طبیعی است، مداوم است، برای انجام میشه، ولی نمیتونم قضاوت کنم برای این که تعداد زیادی کتاب چه در حوزه ادبیات داستانی چه در حوزه شعر متخصص نمیگیرم.
آنچه شنیدید گفتگوی من با مسعود احمدی، شاعر و نویسنده ساکن تهران، در برنامه نمای دور نمای نزدیک ویژه کتاب با من مهرداد قاسم فر همراه بودید.